سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه غذایی جهان میگوید که بیش از 40 موتر حامل مواد غذایی روزانه از ازبکستان وارد افغانستان می شود. وحید الله همانی سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی با حمایت کشور حکومت ازبکستان از مرز عبور می کنند و داخل افغانستان می شود و بلند بردن ظرفیت مرکز لوجستیکی جدید در شهر ترمز ازبکستان با ما کمک خواهد کرد تا ما به شکل بهتر بتانیم به 20 میلیون نفری که فعلا در افغانستان گرسنه هستند برای از اینا به شکل بهترش کمک های مواد غذایی برسانیم.
با گفته امانی برنامه غذایی جهان برای کمک در افغانستان به بیش از 1.5 میلیارد دلار نیاز دارد، در حالی که از تلاش ها برای رسانیدن کمک های بشری به مردم نیازمند در افغانستان سخن گفته می شود. شماری از افراد می گویند که کمک ها عمدتا به مستحقین اصلی نمی رسند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان دیروز اعلام کرد که حدود 11000 مهاجر افغان طی 4 روز اخیر از ایران به افغانستان برگشتند. ایران روند اخراج مهاجرین افغان را در این اواخر تشدید بخشیده، اما در خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته نشده که این مهاجرین داوطلبانه عودت کردند یا اخراج شدند. بر اساس خبرنامه بیش از 10600 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از طریق سرحد اسلام قلعه در ولایت هرات و راه پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان برگشتند. بر اساس معلومات این وزارت 27000 افغان طی 6 ماه گذشته به طور داوطلبانه یا به طور اجباری از ایران برگشتند. مراسم ازدواج گروهی 50 زوج با کمک یک نهاد خیریه در ولایت کندهار برگزار شد. سید احمد سیلاب مسئول نهاد خیریه سیلاب میگوید که با این کار از خانواده های نیازمند حمایت میکند. او در این مراسم از بزرگان و ملا امامان خواست که از گرفتن تویانه گزاف جلوگیری کنند تا زمینه برای ازدواج پسران و دختران نیازمند فراهم شود. این نهاد پیش از این هم هزینه برگزاری مراسم ازدواج گروهی جوانان نیازمند در شماری از ولایات دیگر را پرداخته بود. اینستیتوت مطالعات جنگ و امنیت پاکستان میگوید که حداقل 62 تن در حملات مخالفان مسلح در یک ماه گذشته در آن کشور کشته شدند. بر اساس ارقام این اینستیتوت در این مدت 58 حمله صورت گرفته که بزرگترین حمله به دفتر مرکزی پلیس در شهر کراچی بود. بر اساس معلومات این اینستیتوت در این ده ها حمله 27 فرد ملکی، 17 تن از پرسنل نیروهای امنیتی و 17 مهاجم کشته شدند. همچنان 134 تن در ماه گذشته در پاکستان زخمی شده بودند. اینستیتوت مطالعات جنگ و امنیت پاکستان گفته که از سال 2015 میلادی به این سو اولین بار است که 57 حمله در یک ماه در این کشور صورت می‌گیرد. دیپلمات‌های عالی رتبه ایالات متحده آمریکا و روسیه برای اولین بار در بیش از یک سال اخیر به طور مختصر ملاقات کردند. دیدار آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف در حاشیه نشست گروه 20 دیروز در هند حدود 10 دقیقه طول کشید. به گفته مقام‌های آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده، آنتونی بلینکن از سرگئی لاوروف خواسته که مسکو با پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای موسوم به نیو استارت بازگردد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته واشنگتن از اوکراین تا زمانی که باشد حمایت می‌کند تا این کشور از خود دفاع کند. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از یک سال سپری می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان را نکوهش کرده است. پلیس استرالیا می گوید از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا اکنون از قاچاق بیش از 250 کیلوگرم شیشه خالص از افغانستان به استرالیا جلوگیری شده. طالبان این خبر را رد کردند. انتظار می رود که مجلس نمایندگان آمریکا نشست را در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دایر کند. در برنامه محیط زیست و تغییرات اقلیمی هم می شنوید.
محیط زیست، ام فضا، ام منطقه، محول انسان خواه، حیوانات، پرنده خواه، حشرات زندگی می کنیم. ایاها، درخ خواه، سایر نباتات می روید. محیط زیست بسیار مهم است، او را پاک نگاه کنیم. محیط زیست به شما آلوده نشود.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
امنیت و آمده و یه مشکلات ما داریم، هنوزم زیستی ما به سوی خیرات مردم دراز است، از اول تا آخر ما خیرات میخواییم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان را بار دیگر نکوهش کرده. او با اشاره به اقدامات طالبان علیه زنان در افغانستان در سخنرانیش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این محدودیت ها را نکوهش کرد. همچنان وزیر خارجه استونیا در این نشست خواستار وارد شدن فشار بیشتر بر طالبان شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از سخنرانان در 52مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نیز صحبت کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، این اقدامات طالبان را بار دیگر محکوم کرد. بلینکن در بخشی از سخنرانی ویدیویش در این نشست در شهر ژنو روز پنجشنبه گفت که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان بر روند امدادرسانی تاثیرگذار است.
ما سرکوب شدید زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، از جمله ممنوعیت بر ورود آنها به پوهنتون‌ها و مکاتب متوسطه را محکوم می‌کنیم. فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی راه دیگر را که باید بر روی آنها باز شود بسته است. در کشوری که 29 میلیون نفر برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، تصمیم طالبان میزان غذا، ادویه و سایر کمک‌های نجات زندگی را که به افراد آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران میرسد به میزان قابل توجه کاهش میدهد.
در همین حال وزیر خارجه استونیا در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که بر طالبان به خاطر اقداماتشان علیه زنان باید فشار آورده شود. The grave human rights violations and abuses
against women and girls in Afghanistan aim to gradually erase. هدف تخطی‌های عمیق حقوق بشر و بدرفتاری با زنان و دختران در افغانستان، حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی و محروم شدن از فرصت‌های آموزشی است. مشترکاً باید بر طالبان فشار آوریم تا از حقوق زنان و دختران در برابر تمامی اشکال خشونت حفاظت کنند و برایشان در همه عرصه‌های زندگی مشارکت مساوی و معنادار داده شود.
از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه‌اش می‌گوید که اقدامات اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل، دسترسی به پارک‌ها، کلب‌های ورزشی و حمام‌های زنانه و منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی نقض آشکار حقوق زنان را عمیق‌تر می‌کند که به گفته او در حال حاضر یکی از ظالمانه‌ترین موارد در جهان است. در بخشی از این گزارش که دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشکش شد، به نقل از برخی از زنان در افغانستان گفته شده است که وضعیت با گذشت هر روز بدتر می‌شود و زنان احساس مسئولیت نمی‌کنند. در گزارش همچنان آمده که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تحمل بسیار کمی برای تفاوت وجود دارد و هیچ گونه تحمل برای مخالفت وجود ندارد. طالبان درباره این گزارش هنوز تبصره نکردند، اما در ماه سنبله یک گزارش قبلی ریچارد بنت را مغرضانه و به دور از واقعیت خوانده بودند. طالبان پیوسته گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در اواخر ماه جدی تعلیق تحصیل دختران در افغانستان را محکوم کرد و آن را غیر اسلامی و غیر انسانی دانست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
انتظار می رود که مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده در هفته آینده نشست استماعیه‌ای را در مورد خروج نظامیان امریکایی از افغانستان برگزار کند. شماری از اعضای کنگرس امریکا اعتراض دارند که اداره رئیس جمهور جو بایدن برخی از مسائل در مورد خروج از افغانستان را با آنها شریک نساخته. این نشست به دنبال تصمیم اعضای جمهوری خواه کنگرس برای بررسی خروج نیروهای از امریکایی از افغانستان دایر می شود. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده اعلام کرده است که برای بررسی خروج توأم با هرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان نشست استماعیه را برگزار می کند. با گزارش برخی از رسانه های امریکایی این نشست چهارشنبه هفته آینده 8 ماه مارچ برگزار خواهد شد. در نشست مسئولان دو گروهی که پروازهای چارتر را برای ماموریت تخلیه از افغانستان در آگست سال 2021 تنظیم کرده بودند نیز اشتراک خواهند کرد. بر اساس اعلامیه رسمی که در وبسایت کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نشر شده، مایکل مک‌کول رئیس این کمیته گفته است که جلسه استماعیه را تحت عنوان در جریان و بعد از سقوط کابل برگزار خواهند کرد و در آن تخلیه اضطراری از افغانستان بررسی خواهد شد. تصمیم در مورد این نشست پس از آن اتخاذ شد که قانونگذاران جمهوری خواه تحقیقاتی را در مورد خروج با هرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز کردند. روند خروج این نیروها در 31 ماه آگست سال 2021 در حال تکمیل شد که دو هفته پیش از آن حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان به قدرت بازگشتند. در جریان ماموریت تخلیه ده ها هزار افغان به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ماه جنوری گفته بود که در نامه ای از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواسته است که از ارزیابی های اطلاعاتی گرفته تا ارتباطات با طالبان را با این کمیته شریک سازد. مک‌کول این کار را به جا ندانسته که به گفتهش حکومت رئیس جمهور بایدن اطلاعات مربوط به خروج را مخفی میکند. بر اساس معلومات رسانه های امریکایی در یک گزارش به مناسبت یک سالگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پارسال گفته شده بود که خودداری حکومت جو بایدن و به ویژه وزارت خارجه ایالات متحده از ارائه اطلاعات لازم به کنگرس در مورد خروج به قید و شرط امریکا از افغانستان کار کمیته را برای تحقیقات کامل مختل می کند. قصر سفید در این مورد هنوز چیز نگفته است، اما از تصمیم درباره خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان در گذشته دفاع کرده بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماره از نظامیان اردوی حکومت مخلوعی افغانستان در هند میگویند که آنها با بی سرنوشتی به سر میبرند. این نظامیان در زمان حکومت مخلوعی افغانستان برای آموزش های نظامی به هند فرستاده شده بودند. شماره از این محصلان ادعا میکنند که حکومت هند نه تنها ویزای آنها را تمدید نکرده، بلکه ویزای برخی از افسران افغان را لغو کرده است. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
ده تن از نظامیان جمهوری مخلوعی افغانستان در هند شکایت دارند که اعتبار ویزه اقامتشان به پایان رسیده و به سرنوشت باقی ماندند. این نظامیان پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برای آموزش نظامی به هند فرستاده شده بودند. آنها که تعدادشان به حداقل 45 تن می رسد، در مقابل سفارت افغانستان در دهلی نو روز چهارشنبه تجمع کردند و از این سفارت خواستند که به مشکلاتشان رای حل پیدا کند. یکی از این نظامیان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو آزادی دیشب گفت:
دو نیم کال مخ که من هندوستان تراغلی و دو نظامی تحصیلات و دوپار
دو نیم سال پیش برای تحصیلات نظامی به هندوستان آمدیم. تحصیلات خود را به پایان رساندیم. در جریان تحصیلات نظامی حکومت در افغانستان سقوط کرد و نظام نو آمد. یک سال بعد از آن کورس یک ساله ارتقای ظرفیت را فرا گرفتیم و در 8 فوریه سال 2023 فارغ شدیم.
او ادعا کرد که حکومت هند نه تنها ویزه اقامت نظامیان پیشین افغان را تمدید نکرده، بلکه ویزه برخی از این نظامیان را لغو کرده است.
برخورد هندوستان دولت
متاسفانه برخورد حکومت هند با ما خلاف توقع است. با ما طوری برخورد می شود که حتی با ما به چشم یک شهروند ملکی عادی افغانستان که در هند زندگی می کنند نمی بینند. ویزی ما را تمدید نمی کنند و حتی ویزی افسران افغان را که 6 اعتبار داشت لغو کردند.
وی در ادامه گفت که سفیر افغانستان در دهلی جدید حاضر نشد که با نظامیان سابق افغان دیدار کند و از آنها درباره مشکلاتشان بشنود، اما میگوید که محمد آقا عیار معاون اتشه نظامی سفارت افغانستان به نظامیان سابق گفت که سفارت کار کرده نمیتواند زیرا حکومت هند حاضر نیست که ویزه اقامت آنها را تمدید کند. هند در این باره هنوز چیز نگفته است. وزارت دفاع حکومت طالبان در ماه دل و گفته بود که 20 معسل که در نظام جمهوری مخلوع برای آموزش نظامی به هند رفته بودند به افغانستان برگشتند. طالبان گفتند که از تجارب و تخصص این نظامیان در وزارت دفاع استفاده خواهد شد. اما رحیم الله یک نظامی پیشین افغان در هند اخیراً به رادیو آزادی گفته بود که ترس دارد که اگر به افغانستان بازگردد زندگیش با خطر روبرو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر قبلا در گزارش گفته بود که حکومت طالبان تنها در 4 بیش از 100 پلیس و سرباز اردوی پیشین افغانستان را کشته یا به اجبار ناپدید کرده است. طالبان هرچند این گزارش را رد کردند، اما نگرانی درباره انتقام گیری احتمالی از نظامیان پیشین هنوز وجود دارد.
در دو دیدار روز گذشته که در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتسال افغانستان برگزار شد، تیم‌های ظاهر اسد از کابل و سعادت نیمروز به نتیجه تساوی 2-2 دست یافتند، اما در بازی دوم تیم زیتون کابل 5-1 جوانان خراسان بغلان را مغلوب کرد. در این رقابت ها 10 از زون‌های مختلف افغانستان حضور دارند و تنها به صورت رفت با هم مسابقه می دهند. هر تیم مکلف بر انجام 9 مسابقه است و در پایان تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند عنوان قهرمانی این دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان را نصیب خواهد شد. بارسلونا مقابل رئال مادرید در نیو کمپ ورزشگاه خانگی رئال به پیروزی 1-0 دست یافت. این مسابقه که در چهارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا برگزار شده بود، شب گذشته با پیروزی بارسلونا خاتمه یافت. زننده گل این بازی میلیتائو بازیکن رئال بود که به اشتباه گل به خودی زد که در نهایت جبران آن برای تیم رئال ناممکن شد و در نهایت باعث باخت رئال گردید. بارسلونا در دور برگشت که به تاریخ 5 اپریل سال روان میلادی در ورزشگاه خانگی خود از رئال میزبانی خواهد کرد، کار آسانی در پیش رو خواهد داشت. در دیگر بازی دور رفت مرحله نیمه نهایی، دو روز پیش اوساسونا 1-0 در برابر اتلتیک بلباو به پیروزی رسیده بود. فاینال جام حذفی فوتبال اسپانیا به تاریخ 6 می سال 2023 برگزار می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از همکارم زبی شهزاد شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. این که تغییرات اقلیمی زندگی مردم عادی را چگونه متاثر می سازد در سلسله برنامه های تازه محیط زیست و تغییرات اقلیمی از رادیو آزادی می شنوید.
محیط زیست
و تغییرات اقلیمی.
تغییرات اقلیمی بر زندگیتان چقدر تأثیر می‌گذارد؟
شنونده‌های عزیز، مقدمتان در نخستین برنامه از سلسله محیط زیست و تغییر اقلیم خوش و خجسته باد. بارها از مسفیدان و بزرگان شنیده ایم که گفتند در قدیم زمستان ها سردتر بود، برف و باران بسیار می بارید، هوا هم آنچنان صاف و تازه بود که شعرا از صاحب تبریزی تا ضیاء قاری‌زاده در وصف آن شعرها سروده و آهنگ ها زمزمه کردند. بان که این آهنگ در دلها نشسته، اما با در نظر داشت حقیقت امروز، نه تنها وضعیت آب و هوا در شهر کابل بلکه در سراسر افغانستان و جهان چنان تغییر کرده و به سرعت در حال تغییر بیشتر است که گپهای بزرگان به خواب و خیال میماند. از آن جایی که متاسفانه این تغییرات به سوی مثبت روان نیست، این روزها در مورد محیط زیست، حفاظت و حراست از آن بسیار گفته می شود. در اینجا و آنجا هم می شنویم که اقلیم جهان که با وضعیت محیط زیست در ارتباط مستقیم است، با دگرگونی در طبیعت نیز دگرگون می شود. قبل از آن که به مسائل اختصاصی تر در مورد محیط زیست بپردازیم، این سوال مطرح می شود که مردم افغانستان در مورد محیط زیست چه تصورات دارند و آن را چگونه تعریف می کنند؟ ذبیح الله که دکان زرگری دارد می گوید:
ما در شهر کابل زندگی میکنیم. محیط زیست، هوا بسیار آلوده شده، بسیار زیاد خراب است. به خدا باور کن بعد نماز دیگر در شهر کابل بدون ماسک گشته نمیتونی. اگر بدون ماسک بگردی تنفس هوا کش میکنی، مکمل دود است، مکمل از دود شور خورده نمیتونی. به خدا باور کن که هوا بسیار زیاد خراب شده، آلوده شده، بسیار محیط زیست بسیار خراب کرده می هوا.
از یک باشنده ولایت بلخ هم میشنویم:
نام محمد ظاهر قریه‌دار است. قریه‌دار قریه نوآباد ترکمنی کمربند با یادگار ولسوالی نرشه ولایت بلخ می باشم. محیط زیست هم فضا، هم منطقه، هم محول انسان ها، حیوانات، پرنده ها، حشرات زندگی می کنیم. ایاها، درخ ها، سایر نباتات می رویم. محیط زیست بسیار مهم است، او را پاک نگاه کنیم. محیط زیست به شما آلوده نشوه.
یک باشنده هرات هم می گوید:
پروین طوفان هستم از ولایت هرات. محیط زیست، محیطی که در آن زندگی می کنیم، محیطی که در آن بود باش داریم، محیطی که در آن جا و مکان داریم، همه انسان ها، همه موجودات زنده در آنجا زندگی می کنند و زندگی جریان دارد.
با آنچه که شنیدیم، بالاخره محیط زیست چیست و متخصصین آن را چگونه تعریف می کنند؟ از عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست و معین سابق اداره حفظ محیط زیست افغانستان می شنویم.
محیط زیست به همه ساحات و جاهایی که در آنها زندگی و حیات جریان داشته باشد گفته می شود. البته مجموعه از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در تعامل هستند محیط زیست را تشکیل می دهد و این تعامل بر رشد، نمو و رفتار موجودات تاثیر می گذارد.
به این ترتیب محیط زیست همه حوزه های است که در آنها زندگی جریان دارد. به عباره دیگر، محیط زیست مجموعه از حوامل زنده و بیجان فیزیکی و کیمیایی است که در مجموع روی حیات موجودات زنده تأثیر می گذارد. بیشتر این تعریف به انسانها و فعالیتهای انسانی مرتبط می شود. به همین دلیل محیط زیست را می توان در مجموعه از عوامل طبیعی کره زمین چون آب، هوا، اتمسفر، خاک، کوها و همه حوزه ها و ساحاتی که انسانها و سایر موجودات زنده را احاطه می کند خلاصه کرد. با این حال، وضعیت محیط زیست شهری و طبیعی افغانستان چگونه است؟ آنطوری که به نظر می رسد، دیگر آسمان کابل مانند گذشته آبی نیست و مشک سوده هم نمی بارد. یک شهروند کابل با اشاره به این نکته می گوید:
نقیب الله شریفی استم، یکی از مستریای موتر در شهر کابل. محیط زیست که فعلا در افغانستان کابل در صفر قرار داره، چون نفت است، اگر موترها چی میکنه، نفت کیفیت صحیح نداره، دود میکنه، دیگه خانه هستن، فلتر چیز نیست، محیط زیست بسیار خراب است.
افغانستان در سالیان اخیر شاهد تغییرات ژرف اقلیمی بوده که در سردی بی سابقه هوا، سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و رویدادهای طبیعی از جمله زلزله‌های پیهم ماه جون سال 2022 در ولایات خوست و پکتیکا که از خود تلفات زیاد انسانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته منعکس می‌شود. در حالی که در کنونسیون‌های اخیر سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا یا UNFCCC نمایندگان افغانستان ثبت نام نشده و جای حکومت افغانستان در آن خالی است، مردم افغانستان به مثابه اعضای جامعه بین المللی در سطح خود چه کارهایی را برای حفظ و بهبود محیط زیست و جلوگیری از تغییر اقلیم انجام داده می توانند؟ در این مورد از دکتر داوود شاسبا، کارشناس محیط زیست، می شنویم.
اتفاقا مسائل محیط زیستی همانقدر که جهانی است، همانقدر هم محلی است. در سطح محل مردم میتونن محیط زیست بهتر و محیط زیست سالمتر را خودشان ایجاد بکنن. کار بسیار آسانی که مردم افغانستان انجام داده میتونن است که محیط زیست خود پاک نگه دارن، برای زیباسازیش تلاش بکنن. هر فرد اگر یک درخت سالانه یک نهال بشانه، یک انقلاب در محیط زیست افغانستان را خواهد داد. البته بعضی مسائل است که حکومت ها دو نقش دارن و باید کارهای بسیار بزرگ حکومت ها انجام بدن، مثلا قوانین وضع بکنن، قواعد وضع بکنن، اونا رو تطبیق بکنن، پروژه بزرگ برای بهسازی و بازسازی و نجات محیط زیست روی دست بگیرن.
شماری از دانشمندان از تغییرات عمیق در اقلیم و بروز یک فاجعه بزرگ طبیعی در سطح جهان هشدار میدهند. این که تغییر اقلیم جهان افغانستان را در عرصه‌های گوناگون از صحت گرفته تا زراعت و اقتصاد چطور میتواند متاثر سازد، در برنامه‌های آینده خواهید شنید. سلسله برنامه های محیط زیست و تغییرات اقلیمی را در برنامه های آینده رادیو آزادی نیز تعقیب کنید.
پیام ها و نظریات شما.
قرارداد دوحه خواهر کنه کنه مسئله نوش پوشت کرد. اگه تو راست و مگه تو راست. حالا می دکتی معلوم کنه کدام شیعه است. با قرارداد دوحه خواهر معلوم بود که کنیم شا سرازو گب زده شد بگر که نیشون سرم شرایط آمد.
مفادش بلکه ما ندیدیم، بلکه ضررش تا فعلا ندیده ایم و شاهدش هم هستیم. کدام مفاد تا فعلا ما دی توافق نمان واقعیتش ما ندیدیم که کدام مفاد را تا فعلا ما مردم افغانستان شاهدش باشه.
امنیت خو آمده و یه مشکلات ما داریم. هنوزم دستی ما به سوی خیرات مردم دراز است. از اول تا به آخر ما خیرات میخواهیم. افغانستان بری جامعه به مثل یک گدایگر معرفی شده. شما میدانین در کشورهای افریقایی امو مسکنت به اوج خود رسیده، ولیکن اینقدر گدایگر نیست مثل که ما هستیم. چرا که با امام کمک میخواهیم، کلان امام میخواهیم، خورد امام میخواهیم. یک چیزی که باید در ذهن امنیت، ما باید نیمی قشر جامعه که امروز به تعلیم است اونا را بریش زمینه تعلیم بریش پرام کنیم. کسایی که در پانتون میخوانه اونا را زمینه پانتون بریش پرام کنیم. اگر ما میخواییم که از گزاری همسایه خلاص شویم، از گزاری نیابتی پرامنطقی خلاص شویم، ما به یک وحدت ضرورت داریم. امو وحدت تابالی نامده وحدت ایتور است که تمام مردم افغانستان چی راضی است چی ناراض است بر بالای یک گیله میکنه در افغانستان بشینه.
میره که این قرارداد اگر نمی بود دیگه با شما ببینید که چقدر مردم کشته می شدن. قرارداد بوده که تا حدی که جنگ توافق پیدا کردن، ببینید که جنگ نیست در افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.